شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. همیانان عزیز، امروز به همراه دوست عزیزم آقای یوسف ساده پس از مدت‌ها مجدداً در خدمت خانم ژاله وفا هستیم. خانم وفا سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
خانم وفا منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم، همینطور شنوندگان عزیز، و با سپاس از حضور مجددتون در این گفتگو.
سلام از من خدمت شما گردانندگان محترم رادیو آزادگان و شنوندگان عزیز ارجمند.
شنوندگان عزیز، به دلیل گرفتاری‌های خانم وفا و فعالیت‌هاشون و مشغولیت‌هاشون ما مدتی در خدمتشون نبودیم و متأسفانه اون بحثی که با ایشون در رابطه با تاریخ نفت در ایران داشتیم موفق مانده. انشالله که قول دادن علی‌رغم گرفتاری هاشون و کم بوده وقتشون در آینده نزدیک اون بحث ها رو دنبال بکنیم. امروز خانم وفا مزاحمتون شدیم که در رابطه با این تحول رهبری در ایران که اتفاق افتاده بعد از این نمایش های انتخاباتی و به قول عزیزی برآمدن آقای احمدی نژاد از صندوق مثلا انتخابات، خواستم خواهش کنیم که یک در وهله اول در رابطه با این گروه بندی هایی که امروز در حاکمیت وجود داره اگر میشه در اون زمینه خدمتتون صحبت کنیم و اول یک شمای کلی از گروه بندی های حاکم امروز بدین. بهتر میدونیم که برخی برای این نظر هستن که امروز حاکمیت در ایران یک دست شده، برخی دیگه برای این نظر هستن که نه، یک دست نشده، بلکه این تضادهای قدرتی به کانون اصلی قدرت رسیده و شدت هم گرفته. میخواستم خواهش کنم که در این زمینه اول توضیح بفرمایید.
با کمال میل، و اول این رو عرض کنم خدمت شما که کم سعادتی از من بوده اگر وقتی نبوده که در خدمت شما باشم و انشالله حتما جبران میکنم ادامه بحثای نفت رو که چون شخصا اهلی نیستم که تجربه رو و کار رو نیمه تمام بذارم و با کمال میل در خدمت هستم و ادامه خواهیم داد حتما. چشم در زمینه که میفرمایید، ببینید من یک نظرم رو کلن عرض کنم خدمتتون در مورد سازوکارهای قدرت و ببینیم ابتدا به اصطلاح این نظام ولایت فقیه در چه موقعیتی قرار داره تا بعد ببینیم به اصطلاح یک دست شده آیا این حاکمیت یا اینکه نه دچار تضاد و تذبذب و چه در برنامه چه در به اصطلاح همون گروه بندیاش.
بله،
وقتی که به اصطلاح قدرت نیرو میخواد جمع کنه، یعنی نیروهای محرکه رو از خود در خود جذب کنه، تا یک مدت زمانی این قدرت جذب و جاذبه داره، یعنی میتونه این در خود جذب کنه. بعد خب از آنجا که هر تخریبی، هر نیروی مخربی بر خود می افزایه، این جهت این تخریب رو به خود قدرت برمیگرد. یعنی تا زمانی که یک قدرتی توانا به این باشه که در بیرون از خود، یعنی با بیرون از خود یک مدار بسته‌ای بسازه و به صلاح ملتی رو وادار کنه به اینکه یک تقابل بین خود و دیگری ببینه، سرگرمش بکنه، میتونه ادامه بده به حیاتش. ولی یه زمانی میرسه که تمام این طرفندا و چیزیه که هوشیار، یعنی دیگه خریدار نداره، یه که هوشیاری نیروهای اپوزیسیون به حدی میشه که برعکس این که واکنش این نوع رفتار قدرت حاکم باشن، کنش محض میشن. به این معنا که مقدم از نظر زمانی و عملی مقدم بر این که بخواد اون کنشی انجام بده یا بحران رو بسازه که اینا حالا بشینن نظارگر بحران باشن، برعکس از قبل در تحلیل های سیاسی خودش که منطبقه بر واقعیت این مدارهایی رو که نظامی نیاز داره بهش برای بستن که در تداوم حکومت خودش حاکمیت خودش این رو تشخیص میده از قبل و مانع میشه، یعنی با افشاگری اون و روشن و واضح کردنش با بیان آزادی جلوگیری میکنه از بسته شدن این مدار بسته، بنابراین اون نظام رو به سایی امکان رو ازش میگیره که این بازی رو بسازه و انجام و با بیرون خودش بتونی مدار رو ببنده. حالا همجور که شما هم فرمودید، به نظر من هم حاکمیت کنونی نظام ولایت فقیه رسیده در به صلاح بحران‌ها و تضادها اومده در داخلش، در خود کانون قدرت رسیده این تضاد، و از آنجا که به صلاح قانون قدرت تقسیم به دو و حذف یکیه، ببینید همیشه این کار رو میکنه، به دو تقسیم میکنه، یکی رو حذف میکنه، چون اگر بخواد بعد از حذف اون یکی کسی رو بیاره که این کس بالاتر از خودش باشه، از دوباره دوتا میشن، دوتا مرکز ایجاد میشه.
بله.
دوتا مرکز ایجاد شدن باعث میشه که اون قدرت احساس راحتی نکنه، احساس کنه به اصطلاح شما همون در تاریخچه نفتم که خدمتون عرض کردم، خود یعنی نه فقط به اصطلاح باید آدم بی کفایت بشه، استبداد همیشه ضد رشده، به آدمای با کفایت نیاز نداره، برعکس بی کفایت میخواد برای که بتونه قدرت بمونه. این حذف و یا به اصطلاح حسادتی که میکنه به هر استعدادی، این دلیل نمیشه که اون استعدادم حتما در بیرون از این قدرت وجود داشته باشه. شما همون در دوره قاجار که توجه بفرمایید، موقعی که تاریخچه یا که تجربه دوران امیرکبیر رو میگفتیم یا قائم مقام رو، همین اصطلاح قائم مقام و ناصرالدین شاه کبیر و این دوتا کنار هم، این تاب توان رو از پادشاه میگرفت، نمیتونست ببینه که کسی دیگری در کنار او حتی نام برده میشه، بنابراین قاعده حذف رو به کار میندازه. حالا در حال حاضر همجور که شما فرمودید برآمده از به اصطلاح صندوق های رأی که همه مستثرن الان در به اصطلاح کوس رسواییشو زدن، حتی از توسط آقایان کروبی و غیره همه وارد میدونن در مسئله نحوه و چگونگی تقلباتی که منجر شد به برآمدن آقای احمدی نژاد از صندوق ها، این یک به لحاظش من قصد خدای نکرده توهین به شخصیت این شخصی ندارم، ولی از نقطه نظر کفایت رو منظوره، از بی کفایت ترین کسانی بوده که میدونستی این نظام در مرحله کنونی روی کار بیاره.
بله.
عمل کردش پیداست این بی کفایتی رو نشون میده و این بنابراین یکی رو میاره اووردن به صلاح مافیاهای مالی نظامی که حالا خدمتون عرض میکنم این دستبندی ها رو، این رو برآوردن از این صندوق، از این صندوق بیرون آوردن که از نقطه نظر به صلاح سطح علمی، سطح توانایی برنامه ریزی و اینا بسیار پایین باشه، جوری که مطیع باشه، مطیع مطلق باشه.
بله.
آدم تعجب میکنه موقع میگه که مسکن است که کسی بر میگن شاخ نشسته و بن میباره، چجوری با یه آدمی که مطیع بی کفایته قدرت این به اصطلاح امید به ادامه داره. ایش تعجب نکنید، چیز قدرت به همین جور هم هست که قدرتی به انحلال بیره. زمان جنگ جهانی دوم، بعد از جنگ جهانی دوم توی دادگاه نورنبرگ از این افسران نازی پرسیدن که این از مارشال های هیتلر که چی شد که شکست خوردید؟ اون گفت که با افسران، دلیل شکستمون یه چیزی بوده، با افسران درجه یک شروع کردیم، با افسران درجه سه جنگ رو خاتمه دادیم.
بله.
از استعدادهای نظامی اون دوره مثل شخص مثل گورینگ و اینا، اینا رو حتی هیتلر تحمل اینا رو هم نداشت به اصطلاح پا بگیرن. حالا این تعجبم نداره، سازوکار قدرت این است که دعوا میفته که عاقبت هر قدرتی میفته دعوا به اصطلاح این قانون حذف به داخل کانون قدرت و شروع میکنن به حذف. این بلبوشویی که الان در جامعه ایران وجود داره که خیلی از اپوزیسیونای داخل گیجش شدن، گیجی هم نداره، کاملا هم به اصطلاح چیز منتظر بود، مثلا آینده منتظر بود که رسیدیم بهش، و معلومه که این دچار یک تشتت فراوانی چه از نقطه نظر دستبندی ها و چه از نقطه نظر محتوای به جون هم افتادناشون به اصطلاح به وجود خواهد آمد که آمده. این یک به اصطلاح خدمت رو عرض کردم توضیح کلی خودم که چرا این چیز به اصطلاح یک پارچه به معنای توانایی وجود نداره. یک پارچه در بی‌کفایتی یک پارچه شدن تمامی دستبندی هایی که الان در حاکمیت قرار دارن، به این معنا یک پارچه‌اند، در بی‌کفایتی و در ندانم کاری یک پارچه‌اند، و ولی به اصطلاح دچار یک تشتت و تزلزل شدید، و این رو متاسفانه بس میدن به ارکانهای مختلف جامعه. یعنی اینجور نیست که جامعه و بنیادهای اقتصادی سیاسی اجتماعیش از این تشتت ها مسون باشه. مثلا یک به اصطلاح بحران اقتصادی و یک رکود اقتصادی سیاسی الان در درون ایران حاکم، شما با هر مدیر شرکتی که صحبت فرماد، با هر به اصطلاح کارمند بانکی که از ایران میاد به اصطلاح صحبت فرماد، میبینید که رکود حاکم بر اقتصاد ایران آنچنان وحشتناکی که همه چیز فلج کرد. یعنی هیچ تصمیم گیری، هیچ حتی پرداخت معاملات درونی به اصطلاح به دوستان ها و رد و بدل کرد شدن های مالی پولی هم انجام نمیشه. یعنی این حدی است که به اصطلاح محسوس در زندگی تجاری اقتصادی مدیر شرکت و غیره در این سطح، یعنی کاملا پیداست که هیچ گونه معاملات اقتصادی تجاری در اونجا انجام نمیشه به خاطر به اصطلاح رکود سیاسی حاکمه. بلکه حالا فرصتی اگر شد چشم علل این ایجاد این رکودها رو خدمتون عرض میکنم. شما فرمودید که، یعنی سوال کردید که این دستبندی ها به چه نحوه در حال حاضر.
بله بفرمایید.
من عذر صدای شما رو نشنوم، اگر لطف فرمایید شما بلند صحبت کنید تا من متکلم وحده نشم.
خواهش میکنم. خانم وفا، خواستم عرض کنم در تایید فرمایشاتون یک خروج سرمایه بسیار کلان در همین مدت از ایران بود.
بله آقای شاهرودی هم در صحبتی که اخیراً داشته اشاره کرده، رسد فوان ایشان هم به هوا که سرمایه های حدود 700 میلیون دلار فقط در شکل به طرف امارات رفته و سرمایه های زیادی که البته ما میدونیم که اینا آقازاده ها و بعضی از مدیران سابق هم که بسیار از سرمایه ها رو از ایران در حال حاضر خارج میکنن و به نحوی که آقای شاهرودی گفته توانش احساس تحمل این رو دیگه به این حد نداریم و باید به نحوی ازش جلوگیری بشه. حالا آیا توان جلوگیری ازش رو دارن یا ندارن، یا خودش ایشون هم درش سهیم هست یا نه، امر جدا کنه. ولی به اصطلاح برگردیم به اون سوال شما آقای عبداللهی که چه نوع دستبندی هایی در حال حاضر وجود داره. خدمتتون عرض کنم میشه به چند دسته عمده بسیار و نحوه عملکردشون رو هم بسنجیم، بسیار تقسیم بندی کردی. عده از شکست خوردگان در این انتخابات، بسیار انتخابات و گیومه انتصابات در واقع، یکی دارو دسته مافیای قدیم به معنی قدیم از حضرت تأخر و چیز تقدم زمانی منظورمه، مافیای رفسنجانی، دار دسته رفسنجانی که قول تشکیل به اصطلاح حزب هم داد و که از طریق ایجاد حزب میخواد حالا مقابله بکنه. ایناست که گر رو گر ما میبینیم که به اصطلاح اگه حرمتی داشت، حرمت حضر عمل کردی که انجام داشت، حد که حرمت فراوان بهش هم میشه.
بله.
ما نشته پرتوی سخن آقای مصباح یزدی رو مطالبه فرمای میبینید مرتب برخورد شدید داره با روزنامه جمهوری اسلامی که چه شما چرا در مقطع انتخابات با از آقای رفسنجانی حمایت کردیم.
بله.
خیلی به صراحت هم یک مقاله نوشته بود که به چه به صلاح دلیلی باید نمایندگان مجلس خبرگان برن جداگونه با آقای با رئیس مجمع تشخیص مصلحت دیدار بکنن، مگه ایشون خودش نایب رئیس نیست اونجا حضور داره همونجا حرفاشون بزنن؟ یعنی مقال به سلام مطالبی نوشت مبنی بر اینکه به یک شکلهای مختلفی بخواد جلوگیری بکنه از یک تازی رفسنجانی در به سلام گذرگاه در جاهایی که میتونه بخشی از روحانیت رو یا بخشی از اعضای نظام رو سپاه رو غیره رو علیه این دولت حاکم و کسانی که برش به اصطلاح اون گوی چیز رو از دستش رو بودن اظهار وجود بکنه با مخالفت شدید عناصر در دسته مصباح یزدی رو بره.
بله.
بعد از طرفی میبینیم که خب مثلا یه باند در واقع میشه گفت در حال حاضر سپاه و بسیج و قوه قضاییه و مجلس و شورای شهر و بیت رهبری و حوزه مثلا قم صحنه های اصلی برخورد های گروه بندی های موجود در حاکمیت شدن و چه در دار و دسته مصباح یزدی که بخشی از سپاه هم با اونا در ارتباطن و بخشی از شاگردان آقای مصباح یزدی در مدرسه حقانی که چهار سال دو تاشون هم از یکیشون وزیر اطلاعات شده و یکیشون وزیر کشور شده، اینها یه باند رو تشکیل میدن، باند رفسنجانی جدا، آقای کروبی که خب باند نمیشه بگی به اون شکل داره ولی ساز خودشو میذاره و میخواد تلویزیون و ماهواره به اصطلاح درست بکنه که با مخالفت شدید اون شریعت مداری کیهان روبرو شده که شما به چه جرأتی میخوای همچی کار بکنه و توش چی میخوای بری بگی اصطلاح هم نون نظام رو بخوری هم بری به خارج از کشور تلویزیون ماهواره‌ای درست کنی و تو گول بعضی از این کارگردان ها رو خوردی که ازت تلکی میخوام بکنن پول و بعد ملبه دست اونا بشی و مثلا دستیارش کرده که پیر مرد از این فکرها رو آخر عمری بذار از مثلا سرت کنار رو اجازه رو به تو نخواهیم داد که همچی کاری بکنی. بعد یه دار دسته ای هستن که خب به اصطلاح میشه گفت تعریف خودشون اسمی که خودشون برای خودشون انتخاب کردن اصولگرایان هستن که خب اینا خودشون هزاران شقده شدن، یه بخششون مختلف است که اول کمی هم ناز اومد برای اینکه ما در به اصطلاح حمایت هر وزیر رأی نخواهیم داد و اینا، ولی عاقبت وزیرایی که هم میخواست نتونست وزیرای خارج از بعد اقتصادی رو یه چند تا رو تونست تحمیل کنه و لحظه آخر اون آقای عسکرالله‌دی و اون حبیبی دبیر کلش گفتن که ما به اصطلاح پشتیبانی کردن از وزیر احمدی نژاد. یه عده به اصطلاح توی همه اینا حالا یه باندی اسمش خودش گذاشته اصولگرایان تحول‌خواه، اون دار دسته توکلیه که اینا دارن شکل میگیرن، هنوز البته مرزبندی هاشون رو کاملا مخالفت با دولت حاکم نکردن ولی مرزبندی های خودشون رو مشخص کردن با دولت احمدی نژاد. تو خود شورای شهر سر مسئله انتخاب آقای قالیباف که اونم خودش یه داستان مفصلی است که اصلا هدف از علتایی که اینو کاندیدا کردن و چرا به اصطلاح کودتایی در درون شورای شهر شد که ایشون اومد و هدفاش چی بوده، هدفای انتخاب قالیباف چی بوده، آیا این یه به اصطلاح تو دهنی یاد بود به آقای به خود آقای احمدی نژاد یا اینکه به قول اون آقای شمس الواعظین قالیباف رو خامنه ای ترجیح داد بشه شهردار تهران برای که از پیوستنش به اپوزیسیون داخلی که رفسنجانی باشه جلوگیری به عمل بیارن و علل مختلفی میتونه داره داشته و داره و نحوه انتخابش که اول ابتدا اون مظاهری قرار بوده بیاد و به اصطلاح بین قالیباف و اون و اون علی آبادی کاری کردن که شیبانی اول میاد در متن مظاهره حرف میزنن که ایشونه باید به صلاح شهردار بکنیم، کمرار هم به هم کنیم، ولی موقع رأی گیری همین دو نفر به اضافه چند تا دیگه که هشت بر علیه 7 نفر میشه رای میدن به قالیباف که اعضای بقیه اون اعضای آبادگران هم خیلی ناراحت میشن که در درون شورای شهر یک کودتا شد در انتخاب قالیباف و قرار نبود و پیدا بود که کی این قالیباف رو میخواست. کسی بیشتر از خود خامنه ای نمیخواست. از یه طرف هم یه نوع مرزبندی با احمدی نژاد که مواظب باش ما رقیب انتخاباتی تو رو عنوان شهردار هم پیش بردیم. از یه طرف هم کسان اینا میخوان در کابینه چون طبق قانون که نول طبق بسیار روند مرسوم فعلی شهردار تهران میتونه در هیئت دولت در بسیار جلسات هیئت دولت شرکت داشته باشه. به هر حال چه بخواستم این خدمت رو عرض کنم در خود شورای شهر هم طبق گفته اون خوش چهره که از یاران قدیمی آقای احمدی نژاد بود و احمدی نژاد توی زده بندایی که با به اصطلاح مافیای قدرت داشت اول این رو قرار بود انتخاب بکنه که نتونست انتخاب بکنه، اظهار داشت که آقای این نتیجه عملکرد خود آقای احمدی نژاد که کار رو به جای رسوندن که همچی کسی رقیب انتخاباتیش بکنن شهردار. یعنی میخواد بگه که و طرفدارانش که حزب آبادگران بودن الان در اقلیت شورای شهر هست. یعنی حالا شما در نظر بگیرید در عدم یعنی اون که خدمتون اول ابتدای صحبتم عرض کردم که بیکفایتی، این بیکفایتی در محتواست که خودشو به اصطلاح نشونه در محتوای عمله و اینکه این به کاری به اصطلاح حتی پیش برده انتخاب یک معاون هم توانا نیست. این رو کسی میتوانا نخواهد بود که مطیع مطلق باشه و بیکفایت باشه و اصلا از ابتدا روی کار آمدنش حاصل زد و بند و تقلب باشه. همچی کسی توانایی رو نخواهد داشت از ابتدا که بتونه مقاومت بکنه بگه نه این حق منه طبق قانون که وزیر تعیین کنم، حق منه که معاون تعیین بکنم، شما که هستید که از نماینده مجلس به من میگه که وزیر کشور باید استاندارتم با رأی من انتخاب بکنه و با نظر من انتخاب بکنه، هر کسی براش خط نشون داره میکشه. این به غیر از این که به اصطلاح چیز بیکفایتی محض چیز دیگر نیست. به قول سعدی میگه که شعری الان یادم من میگه که کسی بی دیده انکار اگر نگاه کند نشان صورت یوسف دهد به ناخوبی انزشتی
داره.
اگر به چشم ارادت نگاه کنی در دیو فرشتی نماید به چشم کروبی. ما قصد به ساری تحلیلگر سیاسی اگر میخواد بر منطبق بر واقعیت نگاه کنه نباید نه اون تعصب دیده انکار رو داشته باشه نه به چشم ارادت نگاه کنه و واقعیت امر رو نگاه بکنه ببینه این دولت موجود آیا در عمل چهرش کریه یا نیست یا چهره خوبان رو داره. این در عملکرد خارجیش در مسئله بحران اتمی، در عملکرد داخلیش، در وضعیت اقتصادی که به وجود آورده، در بلبشویی که هنوز شکل پا نگرفته به وجود آورده بیکفایتی محض گزارش میده. یک نمونه ساده خدمتتون عرض کنم، این آقای دانش جعفری وزیر اقتصاد داراییش یه حرفی زده که واقعا من این رو اگر توی کسی کشورهای اروپایی این زده بوده، حالا شما اونجا به اصطلاح ساکن آمریکا من توی آلمان ساکنم، واقعا وزیر جرأت میکنه بیاد همچین تا آخر عمرش پرونده میسازه. یعنی استعفا که باید بده که از هم روز اول هیچی تا آخر عمر سر نمیتونه بلند کنه، پشته میکنه نه خبرنگار بلش میکنه نه مردم بلش میکنه. این آقای دانش جعفری اومده میگه که ما قرار بوده که بسیار از 2-3 روز قبل از این که بسیار حکم نهایی رو به ما بدن قرار بود من بشم رئیس سازمان برنامه و بودجه، آقای دکتر رهبری بشه کی وزیر اقتصاد دارایی.
بله.
با ما راجع به این حرف زدن. بعد ما اومدیم برنامه ریختیم، هر کدوم برنامه نوشتیم، من نوشتم برای سازمان مدیریت برنامه ریزی، ایشون هم برای وزارت اقتصاد دارایی. بعد روز آخر اومدن به ما گفتن جامون عوض کرده، من تو بشه وزیر اقتصاد دارایی، اون یکی آقای رهبری هم بشه چیز
رئیس سازمان امور استخدامی مدیریت،
سازمان مدیریت برنامه ریزی. ما چون وقت کم بود ایشون برنامه منو برد تو مجلس ارائه داد، منم برنامه ایشونو.
بله.
این اصلا شما تو این جمله کفایت میبینید وزیر اقتصادی که بس بیاد برنامه اصلا چند گزارشگر چند تا مسئله اساسی، یکی این که اصلا این حکومت برنامه ریزی جامع نداره، کلن به دو شکل یک پارچه ها، یعنی یک حکومتی باشه که با وزراش یک هدف های مشخص شفاف روشنی داشته باشن، برنامه ریزی اقتصاد سیاسی که این رو بخواد به پیش ببره. دیگه نداره که هیچ، خود آقای وزیران برنامه نداره و برنامه هاش وقتی این شکلی میشه به رد و بدلش کنی این بدی به این، و اون مجلس هم بهش ایراد نمیگیره.
بله اون مجلس هم واقعا باید
بهش ایراد نمیگیره که اقلیتش اصلاح طلبه. خب این بغیر از انشانویسی چیز دیگه نیست، یه موشو کلماتی همجور که در به صلاح چه میدونم عضو هیئت مدیره کتابخونه نمیدونم کجا هم جز فعالیت های علمی وزیران نوشته، نه سابقه فعالیت های علمی ایشون مثلا.
بله
خب این اصلا از کفایت خیلی به دوره همچین جمله ای که ایشون خودش اومده اذعان اقرارم کرد. خب با یک حالا اون مجلس هم که صحبتش من اون اقلیت اصلاح طلبال بیان توی این گروه بندی ها، اصلاح طلبا الان چیکار میکنن؟ به قول آقای نجفی اجماع به اجماع رسیدن در اتخاذ استراتژی سکوت.
بله
که در همین انتخابات به اصطلاح رأی اعتماد دادن به وزرا، اینا شما کلمه خوندی که این به اصطلاح اصلاح طلبایی که در اقلیت مجلس هستن اینها اعتراضی کرده باشن، اصلا رأی رو میگن آقای چیز وزیر کشور و اون اجرایی وزیر اطلاعات و اون سفار هرندی اینا با رأی اقلیت روی کار اومدن اصلا، یعنی اگه اینا نمیدادن که خب اینا رأی نمیتونستن بیارن. استراتژی سکوت، سکوت نیست، این به اصطلاح همکاریه، اسمش گوشتن سکوت. شما الان بیدید روی سایت های معروف به اصطلاح مال مخصوص اصلاح طلب و سایت امروز رو روی دادم که دو هفته نیست و یه روز هست، شما نگاه بکنید ببینید اصلا خبری شما از آقایون اصلاح طلبی مثل نمیدونم نعمتزاده و نمیدونم چیز نه نعمتزاده نیست اسمش الان از خاطرم رفت، از آرمین بگیره تو نمیدونم شکوری راد و تاجزاده و محمد رضا خاتمی، خبر ازشون ها تحلیلی میشنوید، حرفی گفته ای انتقادی نقدی با حلی.
خانم رفا فکر کنم این دوستان توصیه آقای عبدی رو به صدا جامعه عمل بهشون پوشونده، حتما ملاحظه کردیم آقای عبدی تو یک مصاحبه ای آقای عباس عبدی به این دوستان سابقشون توصیه کردن که یک سالی برین شما یه گوشه بشینین فکر کنین و مثلا تجدید بازنگری بکنین در خودتون. حالا اونا شما نرفتن در تهران هستن و شاید دارن بازنگری میکنن که ساکت شده.
خانم وفا من یه سوال داشتم ازتون، میخواستم این سوال بکنم که با توجه به اینکه پایان هر استبدادی معمولا تو که فرمودید از آدم های بیکفایت بیشتر استفاده میشه که ما الان به روشنی میبینیم، صد البته که از بیکفایت ترین در استفاده میشه، همینطور مثل رژیم سابق مثل زمان شاه. سوال من از شما اینه که آیا با توجه به این همه بحثی که صحبتی که شد راجع به بیکفایتی این آقایون در دولت آقای احمدی نژاد و خود ایشون، مطمئنم یه اختلاف سلیقه هایی دارن، این اختلاف سلیقه ها هم برای به دست آوردن امتیازهای بیشتره، ولی با توجه به چنین روحیه و چنین برداشتی تضاد به اینا تو چقدر میتونه جدی باشه؟
مسئله سر اختلاف سلیقه نیست به نظر من، یعنی مسئله بسیار موضوع مورد منازعه قدرته، میزان سهمی که از قدرت میتونن داشته باشن و به اصطلاح طبق معمول دعوا سر لاف مولا. من اینجا
خانم وفا اگه دعوا سر لاف مولا باشه خب این یعنی در واقع باز بازی در پایینه دیگه، یک مرکزیتی و یا مسئولی در رأس مثل ولایت ولی بر اینا نظارت و حاکمیت داره. من فکر میکنم
نه ولی نمیشه، یه موقع همون که خدمتون عرض کردم خود قدرت که دوچار تشتت و به اصطلاح دینامیزم تلاشی شد دیگه، خود اون آقای رهبرم یه ملعبه دست خود قدرت میشه، مثلا افسار آقای خامنه‌ای رو قدرتی که در دست گرفته، نه آقای خامنه‌ای افسار قدرت رو، خود اون در مثلا همین جریان انتخابات دیدیم که ملبه دست مافیا بود. یعنی همه الان هم توی این انتخابات مجلس، توی این جلسه مجلس خبرگان، خود اونها در جلسات خصوصشون بحث اصلا سر این بوده که این در به حدی از بیکفایتی خود این خامنه ای رسیده که مرتب به اصطلاح مجبور باج بده به مافیای به اصطلاح نظامی مالی. یعنی اینجوری نیست که یک نفر دارای آنچنان به اصطلاح قدرت فائقه ای باشه که از اون بالا مثل عروسک خیمه شب بازی همه رو کسی که همه اینا برشون عروسک خیمه شب بازی قدرته، الان به حدی رسیده که اونه که داره همه اینا رو میچرخونه و اینها به اصطلاح بازیچه دست سازوکارهای قدرت، از همجور فرموده امام علی که اگر سواره بر اسب قدرت شدی اونه که میتازونه و تو رو میبره تا سراشیبی نزول. الان در این وضعیت تند داره چارنل میتازونه این قدرت و اینا هیچ کنترلی بر اون ندارن. اینجاست که یک شبه ببینید آقای رفسنجانی که خواب میدید که ولی فقیه رو مثلا بکنه مثل شورای سلطنتی انگلستان رو و از قانون اساسی حذفش کنه، تخم‌مرغاش یه دفعه شکست و خودش حذف شد. یعنی این شکلی است. یعنی بسیارم آقای یوسف زاده بسیارم خشن رفتار میکنه همچی. اصلا قدرت نه قوم خیش سرش میشه، نه وفا سرش میشه، نه گذشته سرش میشه، نه خدمت سرش میشه، که اینا خود همه خدمت به نظام کردن، خودشون برای حفظ نظام. هیچ کدوم از اینا سرش نمیشه. وقتی پای قدرت ببین اومد و الزامات قدرت، چیز نادر چشم پسرش رو کور میکنه، از چشم تر به صلاح تله تپه میسازه، چیز هم شاه عباس هم دست میده پسرش رو کشه.
بخانم وفا من
اینجوری نیست. بله بفرمایید.
بله من عرض میکنم که بله بحث قدرت رو که من در اول سوالم عرض کردم خدمتتون که وقتی که فساد به حد میرسه و در نهایت در نیروهای بیکفایت و ناتوان استفاده میکنه برای پیشبرد اهداف خودش، و بحث منم سری نیست که فقط اون ولی بنوان ولی فقیه هم بنوان یک نفر عرض نکردم، بنوان اینکه مجموعه ای درست شده در اونجا، مثلا نیروهای مافیای نظامی مالی غیره که در نهایت حمایت میشه از ولایت فقیه. منتها بحث بستر اینه که این نیروهایی رو که ما معتقدیم اینا بیکفایتند تا چه اندازه میتونند برای سیستم موجود تا چه حد قادره که در تخریبش سهیم باشه و یا مشکل عمده ایجاد کنه.
ببینید بیکفایتی هیچ وقت نمیتونه مشکل ایجاد نکنه. مثلا تو ذاتش بیکفایتی یعنی بحران، یعنی ایجاد مشکل. کفایته که حل مشکل میکنه. بنابراین مسلماً همچین دولتی با همچین ترکیبی که به اصطلاح یک رئیس جمهورش حتی توانایی و اراده و قدرت تعیین معاون خود رو نداشته باشه و از نماینده مجلس براش ناز بیاد و بگه من استعفا تهدید بکنه که من استعفا میدم که تو چرا وزیر کشور استاندارات رو به جای به اصطلاح مشاوره با من و کسان دیگه مشاوره کرده و استاندارد انتخاب کرده و نمیدونم چرا کمیته فلان تشکیل دادی، چرا تیپ مشورتی تشکیل دادی یا ندادی. این همچین رئیسی، رئیس به اصطلاح جمهور که من رئیس جمهور مردم ایران که نمیدونی بهش، بلکه به عنوان به اصطلاح برآمده از صندوق انتصابات، ایشون نمیتونه مسئله ای رو حل بکنه وقتی خودش تواناست دوربری اطراف نزدیکش انتخاب بکنه، که حتی مثلا معاون وزیر رأی مجلس رو که نمیخواد، رأی اعتماد مجلس رو، یعنی برای شاخشو نمیکشن و توی شورای شهرم به طرفداراش که آبادگرا هستن کودتا علیهش میکنه، یه دفعه رقیب انتخاباتیش میاد میشه شهردار. این همچین رئیس جمهوری به غیر از این که مشکل ایجاد بکنه کار دیگه نمیتونه بکنه.